أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خلاصه از مباحث مطرح شده در محدوده و سرفصل درس فقه 11 که منتخبی از مباحث کتاب البیع شیخ انصاری رحمت الله علیه است که در 3 قسمت مباحثش آمده. قسمت اول بحث تعریف بیع است و بعضی از فروعات مرتبط با آن. جناب شیخ رحمت الله علیه ابتدا کلمه بیع را در لغت تعریف می‌کنند و بعد این تعریف را بررسی می‌کنند که چه چیزهایی خارج از این تعریفه و چه چیزهایی داخل در این تعریف است. در ادامه اقوال دیگری که برای تعریف لغوی بیع ذکر شده را مطرح می کنند و اونها را هم مناقشه می کنند. در مرحله سوم تعریف اصطلاحی بیع را مطرح می کنند و بعد از اینکه اقوالی از فقها در تعریف اصطلاحی بیع می آورند و اونها را نقد می کنند، خودشون تعریف بیع را که مورد قبول خودشون هست را ارائه می دن، تعریف اصطلاحی اون را، و بررسی میکنند که چه چیزهایی داخل تعریف است و چه چیزهایی چگونه و به چه بیان از تعریف بیع خارج است. و اما مبحث اول که معنای لغوی بیع باشد، میفرماید بیع مبادلت و مالن به مالن هست. خب حالا بیاییم طبق این تعریف بررسی کنیم ما در بیع یک عوض داریم، یک معوض داریم، یک چیزی فروخته می شود و یک چیزی در قبال شیء فروخته شده از طرف مقابل گرفته می شود. اون شیء فروخته شده می شود معوض، اون شیئی که در قبالش، مثلا پولی که در قبالش میگیریم مای فروشنده، اون میشود عوض. میخوایم ببینیم طبق این تعریف این عوض یا معوض چی باید باشند. میفرماید که ظاهر این تعریف این است که معوض حتما باید عینی از اعیان باشد، شیئی از اشیاء خارجی باشد. در نتیجه منافع نمیتواند مورد بیع قرار بگیرد. معیدی هم برای خودش میاره، میگه که اتفاقا در کلمات فقها هم این مطلب مورد قبول قرار گرفته شده و چیزی که عین نباشد مورد بیع قرار نگرفته در کلمات فقها. البته چرا احیانا داریم در بعضی موارد کلمه بیع استعمال شده در کلمات فقها یا در برخی روایات کلمه بیع استعمال شده در نقل منافع، مثل مثلا بیع سکنت دار، خب سکنای دار منفعت داره. خود خونه را که نمیفروشیم، سکونت خونه را میخوایم بفروشیم. سکونت خانه که این نیست. چطور در اینجا کلمه بیع به کار رفته؟ میفرماد خب اینها مسامحه در تعبیره، همانطور که احیانا اجاره مسامحتا در بیع و نقل عین به کار رفته. مثلا میوه روی درخت فروخته شده و اما گفتن اجاره ثمراتی که در درخت هست. خب اینم مسامحه هست. خلاصه این که معوض ما، مبیع ما حتما در بیع باید عین باشد. اما عوض چی؟ اون پولی که در قبال کالای فروخته شده گرفته می شود چی؟ اون علاوه بر این می فرماید بدون شک منفعت هم می تونه عوض قرار بگیره. من مثلا کتابم رو می فروشم در قبال چی؟ در قبال این که شمای خریدار یک ماه سکونت در خانه را به من بدی، یعنی یک ماه اجازه بدی من تو خونت بشینم. اینجا منفعت شد عوض کتاب فروخته شده. بله البته از بعضیا به حسب ظاهر یک اختلافکی به دست میاد که اونها کنن خواستن بگن که نه عوض هم باید این باشد، ولی شیخ میفرماید نه، ظاهرا مرادشون از این که گفتند در بی باید این باشه منظورشون مبیعه، از بی مبیع مقصودشون بوده، یعنی مبیع باید این باشد. خب پس در نتیجه این و منفعت میتواند عوض در بی قرار بگیره. اما عمل هر چی؟ من کتاب را میفروشم در قبال چی؟ در قبال اینکه دو روز برا من بنایی کنی، کارگری کنی. یعنی عوض کتاب عمل یک انسان هر قرار گرفته شده. آیا این معامله درسته یا درست نیست؟ آیا به این بیع گفته میشود یا بیع گفته نمیشود؟ می‌فرماید این بستگی دارد به این که ما در عوض معامله مبنامون چی باشه. یک وقت هست مبنامون این است که عوض باید قبل از اینکه معامله ای اصلا اتفاق بیفته و صرف نظر از اینکه معامله ای بخواد اتفاق بیفته، عوضه باید مالیت داشته باشد، مال باشد، عوضه باید مال باشد تا بعد بتونیم در بی ازش استفاده بکنیم. یه وقت هم میگیم نه، لازم نیست قبل از اینکه پای معامله در میان بیاد مال باشه، همین که معامله واقع شد عنوان مال به او اطلاق بشود کفایت میکند. اگر دومی را قائل شدیم، یعنی گفتیم همین که بعد المعامله بهش مال گفته شود کفایت می کند برای اینکه عنوان مبادلت و مالن به مالن بر اون صدق بکند، خب بلا اشکال عمل هر می تواند در بی عوض قرار بگیرد. چرا؟ چون بعد از اینکه عوض مبیع شد عنوان مال دیگه قطعا به صدق می کنه، مال مورد تمایل اغلاست. ولی طبق مبنای اول که صرف نظر از معامله هم بهش مال گفته بشود، خب اینجا به عمل هر مال نمیگند. یعنی منی که الان اینجا نشستم، خب من الان خیلی کارا میتونم انجام بدم، من میتونم کارگری بکنم، من میتونم درس بدم، میتونم چی کنم، بعد بگم من چقدر مال دارم؟ عرف نمیپذیره این تعبیر را. در حالی که اگر تو جیب من پول باشه، کتاب داشته باشم، طلا داشته باشم، ماشین داشته باشم، میتونم بگم مال دارم، ولی هیچ معامله‌ای هم نمیخواد اتفاق بیفته. در حالی که هر کسی جیباش همش خالیه، اما کل کار میتونه انجام بده، ولی الان انجام نمیدم، نشسته. کس ازش نخواسته کاری براش انجام بدم، میتونه نشسته جایی، نمیتونه بگه او من چقدر مال دارم، من مال دارم، مال کتاب جا به جا کردن، مال رانندگی، مال چه اینا رو نمیپذیرن. پس لولا و صرف نظر از معامله به عمل هر مال گفته نمیشود. اگر مبنامون این باشد که در معامله باید قبل معامله به عوض مال اطلاق شود، این جای مناقشه داره که عمل حر بتونه عوض قرار بگیره. چرا؟ چون قبل المعامله به این عمل حر مال گفته نمی شود. خب پس تکلیف عمل حر هم فی الجمله مشخص شد. حقوق چی؟ آیا حق می تواند عوض قرار بگیره؟ میگه آقا حق چند دسته هست. بعضی از حقوق اصلا قابل انتقال و قابل معاوضه نیستند. قابل معاوضه هستند نیستند. مثل حق ولایت پدر بر فرزندانش. پدر نمیتواند روی این معامله بکنه. خب طبیعیه که این نمیتونه عوض قرار بگیره. بعضیا قابل معاوضه هستند اما قابل انتقال نیستند. یعنی چی؟ مثل حق شفعه. من شریک، من و زید با هم شریکیم تو این خونه. زید اگر میخواد خونه سهم خودشو بفروشه، حق من اینه که اولی بهت به من بفروشه، اگر من نخواستم ببره به غریبه بفروشه. لذا اگر به غریبه فروخت بدون اطلاع من میتونم برم معاملش به هم بزنم، بگم چرا نیومدی من بفروشی. اینه میگن حق شفعه. خب من چنین حقی دارم، آیا میتونم این حقم را به یک شخص ثالثی واگذار کنم؟ گفتن خیر، قابل واگذار کردن به غیر نیست، قابل انتقال نیست، اما قابل معاوضه هست. یعنی چی؟ یعنی اون آقای زید که شریک منه بیاد در ضمن یه معامله‌ای با من یه پولی به من بده و شرط کنه که از این حق شفعت استفاده نکن. پس در معاوضه وارد شد، در معامله وارد شد، یه پولی گرفتم در قبال این که از این حق شفعه مثلا استفاده نکنم. یا نه، یه شخص ثالثی میاد یه پولی به من میده، میگه فلانی این پول بگیر برو از حق شفعت استفاده کن، این معامله شریکه تا به هم بزن. خب این درسته، پس قابل معاوضه است اما قابل انتقال به غیر نیست. حقوق این چنینی هم نمیتونند عوض در بی قرار بگیرن. چرا؟ چون در بی عوض بناس از مشتری منتقل بشود به جیب آقای بایه، از شخصی منتقل بشود به شخص دیگر. خب ما میگیم این دسته دوم قابل انتقال نیستند. خب این قلت شما در بیع الدین علی من هو علیه چی میگید؟ من 100 تومن به آقای زید بدهکارم. آقای زید میاد از من کتابی میخرد. خب پول کتاب چقدره؟ 100 تومن. زید میگه آقا من الان پول بد نمیدم، همون طلبی که از خودت دارم را به خودت برمیگردونم، یعنی اون طلب دیگه ازت نمیگیرم، اون 100 تومنی که ازت طلب داشتم و دیگه نمیگیرم. این در واقع الان اینجا چیکار کرد؟ اینجا دینی که داشت عملا اسقاطش کرد. خب آیا حق مطالبه دین قابل انتقال به غیر است؟ نه، قابل مطالبه، قابل انتقال به غیر نیست، اما قابل معاوضه هست. خب حق شفعه هم مثل همین دیگه. شما چرا در قضیه حق مطالبه دین قبول میکنید، در حق شفعه قبول نمیکنید؟ میگه که در حق، در قضیه دین اینطور نیست که ما صرفا حق مطالبه دین را اسقاط کرده باشیم. نه، اینجا خود دین را فروختیم به آقای طلبکار، چی بدهکار. اینجا خود دین به آقای بدهکار فروخته شده. خب نگید آقا معنی نداره یکی از زید خودش طلبکار باشه. زید طلب 100 تومنیش را از من میفروشه به من، بعد یعنی میخواید بگید من از خودم طلبکارم؟ میگیم نه، معنای بیع الدین علی من هو علیه اسقاط دین است، نتیجهش میشه اسقاط دین. چه اشکال داره بگیم بله من مالک ما اون بدهی میشوم؟ اگر غریبه مالک این بدهی میشد، یعنی زید طلبکار میومد این دینش رو میفروخت به یه غریبه، خب غریبه حق مطالبه دین از من داشت. اما حالا که فروخته به من، اینجا نتیجه این تملیک اسقاط دینه. نتیجهش میشه که من دیگه به آقای زید بدهکار نیستم. پس هر دو تملیکه، چه زید طلبش را به غریبه بفروشه، چه طلبش را به خود من بدهکار بفروشه، هر دو تملیکه. منتها اثر تملیک در این دوتا متفاوته. اگر به غریبه میفروخت، اثر تملیک این بود که اون غریبه حق مطالبه داشت. اما به خودم بفروشه، اثر تملیک این است که چی؟ دین ساقط میشود. پس هیچ اشکال نداره که انسان مالک ما فی الذمه بشود، که اثر این مالک شدن هم سقوط دین باشد، در حال که این حرف در مورد حق شفعه نمیتونیم بزنیم. دسته سوم از حقوق، حقوقی که قابل نقل انتقال هم هستند، مثل حق تهجیر. میفرماید که علل قاعده نباید اشکال داشته باشه، اما از ظاهر کلمات بعضی از فقها در بحث شروط عوضین، در بحث اجاره که چه چیزی میتواند مال الاجاره قرار بگیرد، اون مباحث کلمات فقها را وقتی آدم بررسی میکنه، انگار خدشه وارد شده در این که حق این چنینی بتواند سمن قرار بگیره. و ظاهر کلماتشون اینه که سمن فقط مال باید باشد، حق نمیتونه باشه. خلاصه جای مناقشه طبق ظاهر کلماتشون هست. خب در ادامه شیخ میفرماد بابا کلمه بی در آیات و روایات هم در همون معنای لغویش به کار رفته، یعنی حقیقت شرعی نداره، یعنی اینطور نیست که در شریعت یا حقیقت متشرعه نداره، یعنی اینطور نیست که در شریعت و در کلام متشرعین یک معنای جدیدی پیدا کرده باشد. بله، فقها همین را خواستن تعریفش بکنند به تعابیر دیگری غیر از تعریف لغویین براش آوردن، که ما ازش تعبیر میکنیم به تعریف اصطلاحی بی. یعنی در کتاب، در علم فقه و در کلمات فقها به چه معنا به کار رفته؟ در مبسوط شیخ طوسی و تذکره علامه و دیگران تعریف شده به انتقال عین من شخص الى غیرهی به عوض مقدر علی وجه ترازی. یه تعریف. اشکالی که این تعریف داره، شیخ میگه اشکال واضحی هم هست، اینه که بابا انتقال اثر و نتیجه بیعه، خود بیعه که نیست که. این که داره مسامحه واضحی هست، منظورش همینه که انتقال اثر بیعه، خود بیعه نیست که. لذا عده دیگه جور دیگه تعریف کردن، گفتن الایجاب و القبول الدالین علی الانتقال تا الاخر. یعنی بیعه را ایجاب قبوله که این چنینی هستن معنی کردن. شیخ میگه اینم اشکال داره. اشکالش اینه که بی از مقوله معناست نه از مقوله لفظ، در حالی که اینا بی را از مقوله لفظ گرفتن، الایجاب و القبول. به این خاطر تعریف سومی ارائه شده، گفته شده نقل العین به صيغه المخصوصه دالت الاخر. نقل العین یعنی بردن رو مقوله معنا. دو تا اشکال هم شیخ به این تعریف میگیره. اولا طبق این تعریف باید بگیم کلمه بی مرادف کلمه نقله، در حالی که این چنین نیست. ثانیا اشکال مهمتر بعدن حالا میرسه که معاتات بی اون، در حالی که طبق این تعریف معاتات بی نیست. معاتات که صیغه مخصوصه نداره، طبق این تعریف باید معاتات بی ندانیم، پس این تعریف جامعه افراد نمیشه. خود شیخ میفرماد بیایید من تعریف براتون بکنم که دیگه خودم اشکال نگیرم. انشاء و تملیک عین به مال. انشاء و تملیک عین به مال. عین یعنی معوض شما باید چی باشه؟ عین باشد. مال یعنی عوضتون لازم نیست عین باشه، منفعتم میتونه باشه، عمل حرم اگر مال باشه میتونه باشه، و هر چیزی که خلاصه بهش مال گفته بشه. بعد و کلمه انشاء را که گفتیم دیگه میشه از مقوله معنا. کلمه خاصی هم که نگفتیم بگیم ای وای شامل الفاظ دیگر نمیشود. این تعریف ما هم شامل اقسام مختلفی بی میشه، انهای مختلفی بی میشه. اگر با ملکتو هم ایجاب را بگیم این تعریف میگیردش، بی الدین علی من هو علیه را میگیره، چون اون گفتیم تملیکه. منتها نتیجه تملیک این است که ساقط میشود دین. معاتات را میگیره چون صیغه مخصوص نیاوردیم. شراء را نمیگیره. چرا؟ چون بعضی گفتن آقا این تعریف شما شامل خریدن میشود، در حالی خریدن غیر از بیعه، چون در خریدن هم تملیکی است و عوضی است. آقای مشتری هم چیزی تملیک میکنه و عوضی هم پرداخت میکنه، چی؟ عوضی هم دریافت میکنه. شیخ میگه نه، شراء حقیقتش تملک، تملیک نیست. آقای مشتری در حقیقت تملک میکنه، بله در ضمن این تملک یه چیزی را به ملک بایع در میآورد که همون پول باشه. شما این که میری مغازه، غرض اصلیت این نیست که پول را به ملک مغازه دار در بیاری، غرض اصلیت این است که تملک کنی جنسی که و برنجی که مثلا توی مغازه است. بله به تبع تملک برنج یک پولی هم به جیب آقای مغازه‌دار داده می شود. خب و اما آیا این تعریف شامل صلح و هبه معوضه هم می شود یا نه؟ بعضی گفتن آقا این تعریف شامل صلح هم میشه. چرا؟ شما تعریف کردید انشاء و تملیک عینن به عوض. خب در دو نفر فرض کن با هم دعوا دارن، به عنوان مثال میان میگیم آقا بیایید با هم توافق کنید، صلح کنید، کوتاه بیایید، یکیتون این کتاب را بدید به دیگری، در قبالش همی چیزی هم ازش بگیرید، دعوا را خاتمه بدید. میگن باشه، صلح کردیم، کتاب را در قبال مثلا فرض کنید 100 تومن پول، این هم که شد تملیک عین یعنی کتاب به عوض یعنی به 100 تومن. این با بی چه فرقی کرد؟ شیخ انصاری میفرماید نه اشتباه نکنید، این که دو تا کار در اثر و در نتیجه یکی بشوند دلیل نمیشه که خود اونها هم یکی هستند. نتیجه بی و نتیجه صلح گاهن یکیه، اما حقیقتشون یکی نیست. حقیقت بی تملیکه، اما حقیقت صلح تملیک نیست. حقیقت صلح تسالمه، توافق، کنار آمدنه، کوتاه آمدنه. حالا بله، گاهی اوقات در ضمن کوتاه آمدن و تسالم و توافق یه تملیک این به عوضی هم اتفاق میفته، اما گاهی اوقات اصلا این نیست. گاهی اوقات با هم صلح میکنن که چی؟ که اصلا چیزی از هم دیگه نگیرن، اصلا تملیک این به عوض نیست. گاهی اوقات صلح میکنن که دیگه هیچ کدوم این برا پیداشون نشه، تملیک این به عوض نیست. در حال که اگر حقیقت صلح تملیک این به عوض بود، باید همیشه با خودش بود. پس حقیقت صلح تملیک این به عوض نیست. حقیقت صلح همون کوتاه آمدن و تسالم و توافقه. اما هبه معوضه چی؟ من بلاغت تو عروسی ها زیاده، طرف عروس طرف دوماد به همدیگه کادو میبرن، اما کادو میبرن که طرف مقابلم بیاره. اگه بدونن طرف مقابل نمیاره که چی وقت نمیدن، که اینا رو میگن هبه معوضه. یعنی من الان رفتم خونه همسایه، خونه فامیل، خونه فلانی، یه کادو بردم، اما توقعم فرض کنید اینه که اونا هم برای من فردا در یه مناسبت دیگری کادو بیارن. حالا یا به زبانم میارم یا با قرائن اینو میفهمونم، اینا میگن هبه معوضه. یعنی یک مثلا کتابی براشون هدیه بردم که اونها هم فردا یه دفتری برای من هدیه بیاورن. خب این با بی چه فرقی کن؟ در بی هم کتاب دادیم، پول گرفتیم، تملیک کردیم کتاب را به عوضی. اینجا ما کتاب را هدیه کردیم که فردا سکه به ما هدیه بکنن، تملیک این شد به یک عوض. جوابش اینه که نخیر، اصل در تملیک عین به عوض همون بیعه. هبه معوضه اصلا اساسا معاوضه نیست، اصلا معاوضه نیست. لذا من که وقتا رفتم خونه فامیل و این کادو را گذاشتم جلوشون، ولی گفتم خب شما حتما بیارید کادو برا ما، اصلا به زبان آوردم و اونا تا آخر عمرم نیوردن. اینا مالک این کتاب میشن، همون وقت که من تحویلشون دادم اینا مالک میشن. حالا چه بعدن بیارن عوض را برای من چه نیاورن، در حالی که در بی این چنین نیست. در بی اگر مشتری قبول نکند که 100 تومن در عوض پرداخت کند، این مالک این کتاب نمیشه. ولی در هبه معوضه چرا؟ اگر اونا تو دلشون بگن که نه نمیدیم و به زبانم نیارن که باشه میاریم برات، هیچی نگن، اصلا مالک این کتاب میشن. اصلا بگن نمیدیم بازم مالکش میشن، مالک هبه گرفته شده رو میشون. با این توضیحات مشخص میشه که تملیک عین به عوض فقط بیعه. بعضی گفتن الاصل فی تملیک الاعیان بالعوض هو البیع فیقدم علی الصلح و الهبه و الان. وقتی گفتن الاصل یعنی کنه پذیرفتن صلح و هبه معوضه و اینام تملیک عین به عوضن، ولی خب استعمال بیع در این معنا بیشتره. لذا اگر در جای کلمه تملیک عین به عوض داشتیم و قرینه نداشتیم، حمل میکنیم بر بیع بودن. اگر قرینه داشتیم حمل میکنیم بر صلح و هبه معوضه امثال اینها. شیخ میگه نه خیر، این درست نیست. اصلا صلح و هبه معوضه و امثال اینها اصلا تملیک عین به عوض نیستن، حقیقت اونها چیز دیگری است. خب در ادامه شیخ میفرماید برای کلمه بی استعمالات دیگری هم ذکر شده، مثل التملیک المذکور، یعنی همین تملیک عین به عوض، به شرط تعقبه به تملک المشتری. شیخ میگه این تعریف در قبال تعریفی که ما گفتیم نیست. این به شرط تعقبه به تملک المشتری، این تو بطن همون تعریف خوابیده. به عبارت دیگه تعریفی که ما ارائه کردیم تملیک این به عوض، این مصادیق متعددی داره. گاهی من که تملیک میکنم مشتری هم به دنبالش قبول میکنه و تملک میکنه سمن را، میپذیره اون را، کالای فروخته شده را. گاهی نه نمیپذیره، ولی غالباً و کثیراً این بیگ در کجا استعمال میشه؟ در جایی که مشتری هم میپذیره. پس منصرفون الیه تعریف ما جایز که تملک مشتری به دنبالش آمده باشد. ولی نه اینکه تعقب تملک مشتری جزء تعریف بی باشد، داخل در معنای بی باشد. نه، این در حقیقت بیع دارای اثر، بیعی که مثمر ثمر باشد، بیعی است که تملک مشتری به دنبالش آمده باشد. لذا شیخ میگه بیع و اثرش از قبیل ایجاب و وجوبه، یعنی قابل انفکاک هستن. یعنی میشه من تملک کنم، اما حالا مشتری ممکنه تملک کنه، ممکنه تملک نکنه. ولی اگر تملک کرد، اون موقع این بیع من دارای اثر خواهد بود. نه اینکه از قبیل کسر انکسار باشد که اصلا قابل تفکیک نباشن، چون کسر انکسار قابل تفکیک نیستن دیگه. من اگه شیشه رو بشکنم، خب معنی نداره شیشه نشکنه. کسر تو فن کسره، شکستم بس شکست. اینا قابل جدا شدن از هم نیستن. اما بیع و تملک مشتری اینطوری نیست که از قبیل کسر انکسار باشه که از هم قابل جدا شدن نباشن. نه، از قبیل ایجاب و وجوبه. گاهی من واجب میکنم چیزی را، اما عملا وجوبی محقق نمیشود، چون شرایط واجب کردن را ندارم. تعریف دیگری ارائه شده، الاثر الحاصل من الایجاب و القبول. شیخ میگه بابا این تعریف را ما در عرف و در لغت ندیدیم. اگه این که کسی بیاد توجیه کنه که این تعریف بیع به معنای مستری، اونم مستر مجهولش، یعنی بیع را مستر بگیریم اونم مستر مجهول بگیریم. شیخ میگه این توجیه خوبیه، اما به زحمت انداختنه. خب چرا خودمونا به زحمت بندازیم اینطوری بگیریم؟ تعریف سومی هم گفته شده، العقد المرکب من الایجاب و القبول. این استعمال می‌فرماید استعمال مجازیه، اما به علاقه سبب و مسببی. مسبب ما اون اثری است که حاصل می شود در نظر شارع، نه صرف اون نقلی که از ناحیه فعل من فروشنده ایجاد می شود. نه، اون تملیکی که شارع امضا بکنه را یا عقلا امضا بکنن، اون مسبب واقعی هست. خب اون کی محقق می شود؟ زمانی که ایجاب و قبول با هم باشند. خب شیخ می فرماید کلمه بیعی که در کلمات فقها و در روایات داریم که لزم البیع و امثال اینها و همچنین گفتن کتاب البیع و امثال اینها، اینا مقصودشون همین تعریف سومه، یعنی بیع را به این معنای سوم گرفتن، یعنی عقد مرکب از ایجاب و قبولی که شارم البته قبولش کرده باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.